بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره آیه شریفه تبلیغ که در مورد واقعه قدیر است سخن گفته شد، اکنون می‌خواهیم درباره آیه اکمال دین و یأس کافرین که این آیه هم مرتبط است به واقعه قدیر سخن بگوییم. این آیه شریفه بخش و قسمت میانی آیه سوم در سوره مائده است. آیه سوم سوره مائده به این صورت آغاز شده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموقوذت و المترديت و النطیحت و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. این بخش اول آیه است که مربوط است به چیزهایی که استفاده یا از اونها حرام شده است و بعد می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. امروز کافران از دین شما ناامید شدند، پس از اونها نترسید. وخشونه ولیکن از من واهمه داشته باشید. این خداوند متعال میفهمد که حالا این را توضیح خواهیم داد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تا اینجا این قسمت هم که مربوط به اکمال دین است و اتمام نعمت و رضایت خداوند از اسلام، در پایان می‌فهمد فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم، که ناظر هست به همون بخش اول آیه، یعنی اون چیزهایی که حرام گردید مثل استفاده از خون و مثلا مرده و مرده حیوانی که بمیرد و ذبح نشده باشد و بقیه موارد، که اینجا اگر اضطرار حاصل بشود این اضطرار میشود مسوق و مجوز، که از اون حرمت در واقع استثناء میشه. خب همونطوری که ملاحظه می شود این آیه شریفه قسمت اول و قسمت آخرش کاملا به همدیگه ربط داره، یعنی به گونه ای که اگر ما اون بخش میانی را یعنی یأس از کافرین و اکمال دین را برداریم، این صدر و ذیل آیه کاملا مفهوم و قابل فهم و قابل درکه و ارتباطش معلومه. یعنی در ابتدا حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و در انتها میفهمد فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. بر اساس این نکته ای که عرض کردیم به نظر میاد که این بخش میانی آیه یعنی یأس از کافرین و اکمال دین، مستقلن نازل شده یا حالا به هر حال مطلب مستقلی است و به صورت جمله معترضه در وسط اون بخش اول و بخش پایانی آیه می باشد. از نظر معنا کاملا مستقله و صدر و اول و آخر آیه کاملا با هم مرتبطه. سوالی که در اینجا مطرح است این است که این ساختار آیه چگونه اینجور چیده شده است و چه کسی این کار رو کرده؟ سه تا احتمال وجود دارد. فرض و احتمال اول این است که اندن نزول از جانب خداوند متعال این گونه این ساختار تعیین شده و نازل شده آیه، کسی درش تصوری نکرده. پس این نزولن چینش آیه اینجوریه. فرض یا احتمال دوم این است که بعد از نزول رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور دادن که این گونه تنظیم بشود. و فرض و احتمال سوم اینه که بعد از پیامبر و توسط صحابه وقتی که میخواستن قرآن رو تدوین بکنن این آیه شریفه این گونه تنظیم گردیده است. از روایاتی که درباره سبب نزول اون بخش وسط که یأس از کافرین و اکمال دین هست، روایاتی که درباره سبب نزول این بخش نقل شده، از اینها استفاده می شود که این دو فقره از آیه که بخش میانیه مستقلن نازل شده است، یعنی اون فرض اول منتفی است. برای اینکه در این روایات هیچ اشاره ای به صدر و ذیل آیه نشده است. خب اگر ساختار آیه از اول این گونه نازل شده بود، باید روایات اسباب نزول به این مجموعه نظر می داشت، نه فقط به اون بخش وسطی. پس این که این روایات فقط به اون بخش میانی آیه نظر داره دلالت میکند بر این که نزول این مستقل بوده و بعدن اینجا قرار گرفته. حالا احتمال دوم این بود که توسط پیامبر اکرم و احتمال سوم این بود که توسط صحابه. خب نکته دیگری که میشود در ابتدا در مورد این آیه شریف گفت و قابل توجه است این است که بخش میانی آیه خودش دو قسمته. قسمت اولش یأس کافرینه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشون، این یک قسمته. و دوم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دو قسمت از بخش میانی آیه یا این دو فقره اینا هم کاملا با همدیگه مرتبطن، یک نوع تلازمی بینشون هست. برای اینکه ناامید شدن کافران از دین وابستگی کامل دارد به کامل شدن دین، و کامل شدن دین هم ملازم هست با یأس کافرین از اینکه بتوانم دین را بهش صدمه ای وارد بکنم. این عرض می شود که مطلب هم کاملا روشنه. ولذا مفسران اسلامی هم از صحابه و تابعین و مفسران دیگر متأخرین و معاصرین همه این دو جمله را با هم دیگه مرتبط دانستند. خب این دو تا نکته مقدماتی در مورد آیه شریفه که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد پنجم صفحه 167 به 168 اینها را بیان کرد. اکنون سخن در این باقی می شود که ما احادیث شأن نزول آیه اکمال دین را بررسی بکنیم که این الیوم اکملت لکم دینکم، این الیوم اشاره به چه روزی دارد و این روز چه روزی است؟ روایات در این باره دو دسته. یک دسته روایاتی هستند که اون روز را روز عرفه می دانند. این دسته روایات هم از طریق شیعه نقل شده، هم از طریق اهل سنت. از طریق شیعه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده و از طریق اهل سنت هم از صحابه‌ای مثل امیرالمومنین عمر بن خطاب، قیس بن مسلم، ابن عباس و سمره بن جندب نقل شده. و دسته دوم از روایات این است که نه، این روز روز قدیره، قدیر خم، پس این آیات شریفه ناظر هست به روز قدیر خم. این روایت از طریق شیعه از امام باقر و امام رضا سلام الله علیهما نقل گردیده از کتاب البرهان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 434 و تا 444 و از طریق اهل سنت هم از عده‌ای از صحابه مانند ابی سعید خدری، ابی هریره، جابر بن عبدالله انصاری و زید بن ارقم نقل شده است. الدر المنصور جلد 3 صفحه 21 و تفاسیر دیگری هم مثل تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 491، شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 157 158، حدیث شماره 211 213، مناقب خطیب خوارزمی صفحه 135 حدیث 152، فرائد السمتین حموینی یا حمویی جلد 1 صفحه 72 حدیث شماره 39، همچنین به کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 448 تا 457 رجوع بشه. خب حالا ما با دو دسته از این روایات مواجه هستیم. یک دسته میگوید آیه شریفه اکمال دین و یأس کافرین در روز عرفه نازل شده است، و دسته دوم میگوید روز قدیر خم. آیا میشود این دو دسته روایات را با هم جمع کرد یا نمیشود و به هر حال دلیلش چیست؟ یک دیدگاه این است که آیه این آیه دو بار نازل شده است، بنابراین آیه شریفه هم در عرفه نازل شده و هم در قدیر، منافاتی وجود ندارد. تکرار این است که نزولش دو دفعه بوده، مثل آیات دیگری که در قرآن داریم که نزولشون مکرر بوده، مثل خود آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه اول سوره روم و آیه روح یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آیه 85 اسراء و آیات پایانی سوره مبارکه نحل یعنی 126-128، سوره مبارکه فاتحه الکتاب و آیات دیگر که در کتاب الاتقان و فی علوم القرآن سیوطی این آمده جلد 1 صفحه 130-131. و از کسانی که این دیدگاه را برگزیده از سبت ابن الجوزی است در کتاب تذکرت الخواص صفحه 57. این وجه را ایشان برگزیده که یعنی بگوییم نزول مکرر داشته است آیه یأس از کافرین و اکمال دین. وجه دوم یا دیدگاه دوم این است که دسته دوم را بر دسته اول ترجیح بدهیم، یعنی روایاتی که میگوید در قدیر نازل شد را بر روایاتی که میگوید در عرفه نازل شد ترجیح بدهیم. خب مرجحش چیست؟ مرجحش روایاتی است که میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از واقعه قدیر، پس از نزول این آیه پس از نزول این آیه 81 روز یا 82 روز در دنیا باقی بودن. این تفسیر کبیر فخر رازی جلد 1 صفحه 139 میگوید قال اصحاب الاثار انه لما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يأمر بعد نزولها الا احدا و 80 يوما او 82 يوما. باید توجه به این نکته هم داشته باشیم که از نظر مورخان اهل سنت وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز 12 ربیع الاول بوده، روز 12 ربیع الاول، نه 28 صفر. الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 9. این وجه رو علامه امینی ذکر کرده و یادآور شده است که اگرچه مجموع روزهای زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله پس از روز غدیر عرض می شود که بنابراین که 12 ربیع الاول رحلت کرده باشه 83 روزه، ولی یک یا دو روز اضافی را می توان بر مسامحه در نقل حمل کرد. اما اگر در روز عرفه نازل شده باشد، مجموع روزهای زندگی پیامبر پس از عرفه 92 روز خواهد بود که دیگه نمیشه این مقدار رو بر تسامح هم کرد. الغدیر جلد 1 صفحه 447. خب این هم یک دیدگاه. وجه و دیدگاه دیگه این است که آیه در روز عرفه نازل شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اون رو در روز غدیر مقارن با ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بر مردم تلاوت کرد. پس نزولش در عرفه بوده و قرائت و تلاوتش توسط پیامبر در غدیر بوده، ولی زن مقصود از نزول در غدیر همین معناست، یعنی نه اینکه نازل شده، چون مردم هنوز خبر نداشتن، گفته نشده بود، گویی که الان نازل شده، این در واقع اون رو قرائت شده. مؤید این وجه و این قول این از روایاتی است که بیانگر اینن که دستور اعلان امامت امیرالمومنین علیه السلام از سوی خداوند پیامبر اکرم قبل از غدیر خم نازل شده. دستور اعلان امامت قبل از غدیر خم نازل شده و پیامبر اکرم منتظر فراهم شدن فرصت مناسبی برای انجام این بودن تا اینکه آیه تبلیغ نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم دستور الهی را اجرا کرد. علامه طباطبایی این وجه را برگزیده که بگوییم مراد نزول در عرفه است و بعد مراد نزولش در عرفه است و نزولش در غدیر که دسته دیگر از روایات میگوید به این معناست، یعنی قرائتش در روز غدیر واقع شده. المیزان جلد 5 صفحه 196. و بالاخره قول چهارم این است که آیه شریفه مربوط است به روز عرفه. روایاتی که مربوط به روز عرفه میدانه سندشون معتبر بود. بله. نه این را اصلاح بکنم. این دیدگاه میگوید که روایاتی که نزول آیه اکمال دین را به مربوط به عرفه میداند از نظر سند معتبر نیستند، برعکس. ولی روایاتی که بیانگر نزول آیه اکمال در غدیرند از نظر سند معتبرن. در نتیجه روایات دسته دوم رجحان دارد بر روایات دسته اول، اونا نمیتونن معارض اینا باشن. پس دسته اول هم میشود که معارض نیستن با دسته دوم، برای خاطر اینکه اعتبار ندارن. علامه مجلسی بعد از اینکه روایتی را از که محدث کلینی از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام روایت کرده و مدلولش این است که آیه یک ماده دین در عرفه نازل شده، مرحوم علامه مجلسی گفته است این روایت از نظر سند ضعیف است و مدلول آن هم با روایات بسیاری که بیانگر این است که آیه اکمال دین در روز قدیر یا پس از آن نازل شده مخالف است و آن روایات با ظاهر آیه سازگارترند. مراعات العقول جلد 3 صفحه 261. خب حالا در هر حال ما با دو بحث محتوایی مهم در این آیه شریفه روبرو هستیم، وان این که مقصود از اکمال دین چیست و یأس و نومیدی کافران از دین به چه معناست و چرا اینجور شده. در باره معنای اکمال دین چند وجه گفته شده است. یک وجه این استش که مقصود این است که با حضور پیامبر در حج احکام حج به صورت کامل به پیامبر مردم تعلیم داده شد. این اکمال دین یعنی اکمال تعلیم احکام مربوط به حج. اشکال این بیان و این دیدگاه این استش که تعلیم کامل احکام را نمیتوان به عنوان اکمال دین بیان کرد. تعلیم دادن کاری به کار دین که دین کامل شد، حالا تعلیم داده بشه یا نشه بحث دیگریه، مخصوصا که میان تعلیم احکام حج با یأس کافران هم که ارتباطی وجود ندارد، در حالی که این دو بخش از این آیه با هم مرتبطن. خب وجه دومی که گفته شده است این است که مقصود از اکمال دین این است که باقی مانده احکام مربوط به حلال و حرام در سوره مائده نازل شده و پس از آن درباره حلال و حرام حکمی نازل نشده است. این وجه هم با بسیاری از روایات بسیاری که از طریق اهل سنت درباره احکامی که پس از حجة الوداع نازل شده با این دست از روایات ناسازگار است، مثل آیه شریفه کلاله در آخر سوره نساء و آیه ربا، چنان که در صحیح بخاری از ابن عباس روایت کرده که آیه ربا آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده. این وجه هم بنابراین مشکل رو داره. وجه سوم این است که مقصود از اکمال دین این است که مشرکان اعلان شد که مشرکان دیگه حق ورود به مسجد حرام را ارمی شود که ندارن و نداشتن دیگه این حق را، و لذا مسلمان ها بدون نگرانی از اختلاط و درامیختن با مشرکان در خانه خدا عبادت می کردن. این وجه هم اشکال دارد، برای اینکه این مطلب که یعنی مشرکان حق ندارند دیگه وارد مسجد حرام بشوند مربوط به قبل از حجۃ الوداع، یک سال قبل تحقق پیدا کرده. و نکته دوم این است که خالص شدن مسجد الحرام از وجود مشرکان و یأس آنان از عبادت در آن مکان مقدس مستلزم یأس عموم مشرکان و کافران نیست. گفتیم این دو فقره میانی آیه با هم ارتباط کامل دارن. این که مسجد الحرام اختصاص پیدا کرد که مؤمنان درش حضور پیدا بکنن چه ارتباطی دارد با این که عرمی شاید که همه مشرکان، حالا بله اون مشرکانی که اونجا زندگی میکردن در از عبادت محروم شدن در مسجد الحرام، اما بقیه موحدان و نمازگزارانی که رفتارشون مستلزم همی شاید که در واقع این که مسجد الحرام فقط اختصاص داشته مسلمان ها باعث بشود که کافران ولو در بلاد دیگر باشند مأیوس بشوند، این ملازمه‌ای نداره. خب در مورد این وجه که بیان کردیم، عرض می شود که کتاب المیزان مراجعه بشود، جلد پنجم صفحه 171-173، همچنین مجمع البیان جلد 34 صفحه 157، مفاتیح الغیب جلد 11 صفحه 138، اول فتوح رازی جلد 6 صفحه 245. چهارمین وجه این است که مقصود از اکمال دین این است که با اعلان ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام در غدیر خم، بقای دین اسلام تضمین شد. این اکمال شد، یعنی دیگه تضمین شد که این دین قابل زوال نیست، کسی نمیتونه از بین ببره. خب این وجه در احادیثی از امامان اهل بیت علیه السلام آمده. در این روایات از ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت معصوم پیامبر به عنوان آخرین فریضه الهی یاد شده است. آخرین فریضه الهی که رجوع بشود به تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 292-293، اصول کافی جلد 1 229 و باب ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه واحدا بعد واحد. و مقصود از فرائض که میگوید آخرین فریضه الهی است در این روایات، فرائض مهم و اساسی اسلامه، همونطوری که در روایات اهل بیت علیهم السلام از ولایت به عنوان پنجمین فریضه مهم اسلامی در کنار نماز و روزه و زکات و حج یاد شده. خب حالا نکته مهم که میتوان در توضیح این مسئله بیان کرد که مربوط است به اینکه امامت امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بیان شد تضمین کننده اسلام و اکمال دین به این معناست، کمال یک نظام یا یک مجموعه به دو چیزه، در گروه دو چیزه. یکی اینکه اجزا و عناصر لازم آن شکل بگیره، و دوم اینکه عامل و ضامن بقا و استمرار آن هم مشخص بشه. خب اجزای تشکیل دهنده شریعت اسلامی از روز آغاز بعثت تا قدیر بیان شده بود و عامل بقا و استمرار دین مقدس اسلام در قدیر خم مشخص و اعلام شد و همین امر هم بود که سبب یأس و نومیدی کافران از این که بتوانند به دین اسلام سجده وارد کنند. این بیان در کتاب المیزان جلد 5 صفحه 179-181 آمده، در تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 6 صفحه 244 هم در این باره سخنی آمده است. خب حالا از طرف دیگر این نکته هم قابل توجه هست که مسلمانان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در زمانهای دیگر برای آنکه از احکام اسلام به خوبی آگاه باشند باید پیشوای معصومی در بینشون باشه مثل پیامبر، که همه آنچه را که پیامبر اکرم در تبیین معارف و احکام اسلامی بیان کرده از اونها آگاه باشن و در واقع باب و باب علم و حکمت رسول اکرم باشن، و آن کسی نیست جز امیرالمومنین علیه السلام که پیامبر اکرم در قدیر خم ولایت و امامت ایشان را مسلمانان اعلان کرد. جناب فیض کاشانی عبارت زیبایی دارد، میگوید انما اکملت الفرائض بالولایه، فرایض اسلامی با ولایت، با فریضه ولایت تمام شد و پایان یافت. لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انها جمیع ما استودعه الله من العلم الى علی صلوات الله علیه. پیامبر همه اون چرا که خداوند براش نازل فرموده بود اینها را به امیرالمومنین علیه السلام ادهام کرد. ان النبی انها جمیع ما استودعه الله من العلم الى علی صلوات الله علیه ثم الى ذریته الاوصیا واحدا بعد واحد فلما اقامهم مقامه تمكن الناس من الرجوع اليهم في حلالهم و حرامهم و استمر ذلك بقيام واحد بعد و به بعد واحد كمل الدين و تمت النعمه والحمد لله. بیان مرحوم فیض کاشانی هم بیان زیبایی است در مورد اینکه ولایت اون عنصر کامل کننده دینه که دین رو کامل میکنه. این مطلب را جناب علامه مجلسی هم در تفسیر در مرآت العقول آورده است، صفحه 258 دفاع امشاد که دیگری که از این مطلب شده است، بازم همون کتاب المیزانه، بنابراین از مجموع این وجوهی که گفته شد این وجه مناسب تریست و هم نقل معتبر دارد و هم با آیه شریفه کاملا همخوانی دارد. این مطلبی که از فیض کاشانی نقل کردیم در این که مراد از اکمال دین یعنی همان ولایت، اعلان ولایت امیر المؤمنین علیه السلام است، این را جناب مرحوم مجلسی هم در جلد 3 مرآت العقول 258 آورده. المراد به اکمال دین بالولایه ان دین النبی صلی الله علیه و آله انما یحفظ و یبقى و یوزح بالوصی، حفظش و مندگاریش و امشاد که ایزاهش به وصی است. فما عدم تعیین الوصی یکون دین ناقصن، اگر این وصی تعیین نمی شد و ابلاغ نمی شد دین ناقص بود. فی معرض زوال و ضیاع، در معرض زوال و ضیاع قرار داشت. بعد ایشان در صفحه 261 هم این مطلب را به خوبی باز کرده. حالا این بخش از بحث راجع به آیه شریفه اکمال دین بود، تتمه‌اش را انشاءالله در گفتار بعدی بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.